بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و در 5 دقیقه آینده با موری روری بر خلاصه آخرین خبرها همراه شما خواهم. در حادثه سقوط یک فروند هواپیمای آمریکایی در فرودگاه جلال آباد افغانستان دست کم 11 تن کشته شدند. بحرین کاردار ایران در منامه را اخراج کرد. و نخست وزیر اسرائیل میگوید توافق هسته‌ای با ایران احتمال جنگ را بالا میبرد. مقامات وزارت دفاع آمریکا بامداد امروز جمعه از سقوط یک فروند هواپیمای ترابری هرکولس 330 در فرودگاه جلال آباد در شرق افغانستان خبر دادند. بنابر گزارش‌ها به گفته یک سخنگوی پنتاگون، سرهنگ برایان تریبوس، در این حادثه که اندکی پس از نیمه شب روی داد دست کم 11 نفر از جمله 5 پیمانکار غیر نظامی کشته شدند. بحرین سفیر خود را از تهران فراخوانده و به کاردار ایران در منامه 72 ساعت فرصت داده که خاک آن کشور را ترک کند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از خبرگزاری دولتی بحرین نوشت که دولت این کشور محمد رضا بابایی کاردار ایران در منامه را عنصر نامطلوب خوانده است. این در حالی است که بحرین روز چهارشنبه از کشف یک کارگاه بزرگ ساخت بمب در روستایی در جنوب منامه و دستگیری شماری مظنون مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خبر داده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از آنچه سکوت این سازمان در قبال تهدید ایران برای نابودی اسرائیل خواند به شدت انتقاد کرد. آقای نتانیاهو در حالی که کتابی از آیت الله علی خامنه ای در دست داشت گفت که در آن کتاب رهبر جمهوری اسلامی با جزئیات در مورد طرح به گفته او محو اسرائیل در مدت 25 سال توضیح داده است. نخست وزیر اسرائیل افزود که توافق هسته‌ای با ایران نه تنها کمکی به صلح نمی کند بلکه امکانات مالی و نظامی حکومت ایران را تقویت می کند و به گفته او احتمال جنگ را نیز بالا می برد. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن رئیس جمهوری آمریکا نخواهد توانست پیش از پرداخت خسارت از سوی تهران به قربانیان ترور تحریم‌های ایران را لغو کند. بر اساس این طرح ایران موظف است 43 میلیارد دلار خسارت به قربانیان عملیات تروریستی نسبت داده شده به تهران پرداخت کند. در غیر این صورت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نمیتواند تحریم‌های ایران را لغو کند. به گزارش اسوسییتد پرس کاخ سفید آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد در صورت تصویب این طرح در کنگره باراک اوباما آن را وتو خواهد کرد. وزارت امور خارجه ایران از عملیات نظامی مسکو در سوریه حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران مرزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه را ناشی از درخواست رسمی سوریه از مسکو دانست و آن را گامی در راستای مبارزه علیه تروریسم در منطقه توصیف کرد. حملات هوایی روسیه در پی طرح ولادیمیر پوتین برای مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی در سوریه آغاز شد، اما کشورهای غربی نسبت به هدف نهایی روسیه ابراز تردید می‌کنند و هدف مسکو را حمایت از حکومت بشار اسد می‌دانند. مجارستان روز پنجشنبه اعلام کرد در صورت تمایل آلمان و اتریش آماده است با ایجاد یک دالان تسهیلاتی راه را برای ورود مهاجران به این کشورها فراهم کند. دولت مجارستان اعلام کرده است برای این منظور ناگزیر است مرز خود را با کرواسی ببندد. یانوش لازار رئیس دفتر نخست وزیری مجارستان روز پنجشنبه هنگام اعلام این خبر از آلمان و اتریش خواست تا تمایل خود را برای پذیرش یا عدم پذیرش مهاجران بیشتر اعلام کند. به پایان این بخش خبری میرسیم. برای دسترسی به خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید. اگر هم در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجه هستید میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنند. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.
که در این برنامه خواهید شنید. بازگشت یکی از نقاشی‌های به سرقت رفته پیکاسو، نقاش برجسته اسپانیایی بعد از 14 سال، تحقیق درباره توانایی دستگاه گوارشی خرس‌های پاندا برای یافتن الگوی تولید نسل تازه‌ای از سوخت زیستی، شکسته شدن رکورد جهانی 2 سرعت پیرترین دونده جهان، شیوه جدید یک دانشکده پزشکی در لهستان برای تحریک حس همزاد پنداری در میان دانشجویان با بیماران کهنسال، ساخت سریع‌ترین ماشین دنیا در بریتانیا و فروش موبایل آیفون 6 اس قلابی در چین. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یکی از نقاشی‌های به سرقت رفته پابلو پیکاسو، نقاش برجسته اسپانیایی، بعد از 14 سال به منزل اولش برگشت. رویترز گزارش داده که این اثر مدرن در مرکز پومپیدو در پاریس که از این به بعد مکان دائمی این نقاشی تعیین شده، به نمایش گذاشته شده. وزیر فرهنگ پاریس این اثر نفیس رو نه فقط یک دارایی گم شده، که بخشی از خاطره، تاریخ و روح فرانسه توصیف کرده. نقاشی پیکاسو رو مسئولان گمرک آمریکا در بسته پستی که از بلژیک به ایالت نیوجرسی آمریکا ارسال شده بود و برچسب صنایع دستی روش چسبونده شده بود پیدا کردند. نوه پیکاسو، اولیویه پیکاسو، به رویترز گفته که به سرقت رفتن چنین اثر هنری برای او قابل تصور نیست. قراره که در 3 ماه آینده این نقاشی در یک مکان امن تحت ترمیم قرار بگیره تا زیبایی و چشمگیری اولیش رو به دست بیاره. هنوز ماجرای سرقت این اثر هنری حل نشده باقی مونده.
یکی از دانشکده‌های پزشکی در لهستان شیوه تازه‌ای برای تحریک حس همزاد پنداری بین دانشجویان رشته پزشکی ابداع کرده. رویترز گزارش داده گرچه دانشجویان جوان روش تشخیص بیماری و پیچیدن نسخه رو بلد هستند، ولی جوانیشون باعث میشه نتونن چالش‌های جسمی بیماران سالمند رو درک کنند. به این ترتیب دانشجویان دانشگاه لوبلین در لهستان نمیتونند ندانستن رو بهانه قرار بدن. در طول دوره کارآموزی دانشجویان باید لباس مخصوصی رو بپوشند که باعث کشیدگی ماهیچه‌هاشون میشه. همزمان عینک‌هایی باید به چشم بزنند که تا 80% بیناییشون رو ضعیف میکنه. یکی از دانشجویان رشته پزشکی در دانشگاه لوبلین لهستان به رویترز گفته که تجربه کردن این شرایط باعث میشه که در آینده اگر بیماران سالمند از مشکل مفاصل، تحرک یا ضعف بیناییشون گله‌مند باشند، کمی بیشتر بتونه وضعیتشون رو درک کنه. مربیان این لباس‌ها و تجهیزات رو از ژاپن وارد کردند. در ژاپن چنین تمریناتی برای دانشجویان پزشکی به شکل فراگیر انجام میشه. یکی از استادان دانشگاه لوبلیک گفته که این تمرین نه تنها دانشجویان رو از لحاظ علمی و مهارتی، بلکه از حیث روانی هم آماده میکنه که از لحاظ احساسی بتونند با بیمار ارتباط برقرار کنند. به گفته مربیان، قرار دادن سرهای پیر بر روی شانه های جوان برای کشوری که جمعیتش رو به پیری گذاشته، یعنی لهستان، سلامتی بیشتری در پی خواهد داشت.
توانایی دستگاه گوارشی خرس‌های غول‌پیکر پاندا برای هضم گیاه بامبو، کنجکاوی پژوهشگران بلژیکی رو به خودش جلب کرده. رویترز گزارش داده حالا دانشمندان تلاش می‌کنند با آزمایش روی مدفوع این خرس‌های کم شمار فرمولی برای ساخت نسل تازه‌ای از سوخت زیستی پیدا کنند. پانداها از لحاظ آرایش ژنتیکی حیواناتی گوشتخوارند. این گونه در معرض انقراض تونسته خودش رو طوری با شرایط تطبیق بده که تقریباً حالا تنها منبع غذاییش به گیاه بامبو محدود میشه. تفاوت پژوهش جدید با تحقیقات قبلی اینه که این بار برای نخستین بار موجودات میکروسکوپی درون شکم این خرس‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرند. یکی از دانشمندان دست‌اندرکار پژوهش جدید در شهر گانت بلژیک گفته که اونها به دنبال آنزیم جدیدی هستند که بتونه توده‌های زنده رو تجزیه کنه. نتایج این پژوهش ممکنه به روش‌های جدید و ارزان‌تری برای تولید نسل دوم زیست سوخت‌های گیاهی و سوخت‌های ختم بشه که حاصل توده‌های زنده غیرقابل استفاده مثل ساقه گیاه ذرتن. سوخت زیستی نوعی سوخته که از مواد زیستی مثل پسماندهای کشاورزی به دست میاد و برخلاف سوختی که از زمین استخراج میشه مثل سوختهای فسیلی از جمله نفت و زغال، سوخت زیستی میتونه مستقیما از گیاهان تامین بشه یا غیر مستقیم از پسماندهای کشاورزی، تجاری یا تفاله‌های خانگی و صنعتی به دست بیاد.
سریع‌ترین و پیشرفته‌ترین اتومبیل جهان ساخته شد. اتومبیل بلادهاوند ماشینی هست که از ترکیب هواپیمای جت و ماشین مسابقه ساخته شده. رویترز گزارش داده که یکی از مهندسان این ماشین در مراسم رونمایی اتومبیل بلادهاوند در لندن گفته که وقتی سرعت این ماشین به حدود 560 کیلومتر در ساعت میرسه، بخش موشک موتور این ماشین وارد عمل میشه و سرعت بلادهاوند رو به حدود 1600 کیلومتر در ساعت میرسونه. سیستم این خودرو طوری طراحی شده که میتونه در کمتر از یک دقیقه سرعتش رو از 1600 کیلومتر در ساعت به صفر یا برعکس از صفر به 1600 کیلومتر در ساعت برسونه. این ماشین 15 میلیون دلاری قراره سال آینده میلادی به صحرایی در آفریقای جنوبی برده بشه تا یکی از خلبانان هواپیمای جت پشت فرمونش بشینه و رکورد سرعت جهان رو با بلادهاوند بشکنه.
یک مرد ژاپنی 105 ساله رکورد قبلی خودش رو به عنوان کهنسال‌ترین شرکت کننده در مسابقه دوی سرعت شکست. رویترز گزارش داده هیدکیچی میازاکی که در رقابت‌های ورزشی کهنسالان در شهر کیوتو در ژاپن شرکت کرده، گرچه در مسابقه دوی 100 متر نفر آخر شد، ولی توی یه زمینه دیگه اول شده. آقای میازاکی یک روز بعد از تولد 105 سالگیش از خط پایان مسابقه دوی سرعت گذشته و تونسته علاوه بر دریافت گل، پلاک جدیدی از رکوردهای جهانی گینس رو هم به دست بیاره. آقای میازاکی گفته که دکترها همه از وضعیت جسمیش تعجب میکنن. او گفته که از رکورد جدیدش راضی نیست و برخلاف اینکه توی تمرین‌ها 100 متر رو توی 36 ثانیه می‌دویده، ولی در مسابقه حدود 42 ثانیه طول کشید تا این دونده 105 ساله بتونه به خط پایان 100 متر برسه. آقای میازاکی گفته تا وقتی که پاهاش یاری کنند به دویدن ادامه خواهد داد.
گوشی موبایل آیفون 6S یه رقیب تازه پیدا کرده. نسخه قلابی این مدل آیفون در شهر شنژن در چین در آستانه ورود آیفون 6S واقعی در بعضی از مغازه‌ها به فروش میرسه. رویترز گزارش داده که نرخ این گوشی قلابی فقط 91 دلاره، یعنی 0.1 قیمت گوشی واقعی. به نظر یک جوان 22 ساله چینی، وقتی مردم پول زیادی ندارند و در این حال مایلند که یک گوشی آیفون 6S داشته باشند، به این گوشی‌های قلابی رو می‌آورند. رویترز نوشته البته نسخه قلابی آیفون 6S معایبی هم داره، از جمله اینکه کند هست و عکس‌هایی که می‌گیره تار هستند. گرچه این ایپ‌ها از نظر جائلان مشکل مهمی محسوب نمی‌شه. با اینکه اپل فقط یک فروشگاه رسمی و 5 نمایندگی مجاز در شهر شنژن داره، ولی مغازه‌هایی که مارک اپل رو روی تابلوهاشون دارند در این شهر بیشمارند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@رادیوفردا.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.